اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا درباره وضعیت امریکاییان بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از خارجی ها به شمول 2 امریکایی در افغانستان محبوسند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری دیروز گفت با اینکه از سوی طالبان برایش اطمینان داده شده، ولی باز هم درباره وضعیت صحی این بازداشت شدگان نگرانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اوایل دیروز گفت که 2 امریکایی به دلیل نقض قانون بازداشت شدند. واینیسیا فریزر رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید تعویض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایات ضد بشری گنجانیده شود. خانم فریزر نماینده مالتا در ملل متحد در نشست خبری دیروز گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت بسیار مهم است و افزود که انتظار می رود سازمان ملل متحد برای تعدیل در کنوانسیون جلوگیری از جنایات ضد بشری روز دوشنبه آینده تشکیل جلسه دهد. اداره هواشناسی سر از فردا تا پایان این هفته در برخی مناطق حوزه های دریایی در مرکز و شمال کشور باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که از 15 تا 17 ماه عمل در 16 ولایت افغانستان احتمال بارش و سیلاب ها پیش بینی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حمله هوایی نیروهای این کشور در غزه را ناخواسته و تراژیک خواند که منجر به کشته شدن 7 کارمند نهاد خیریه به نام آشپزخانه مرکزی جهان WCA در غزه شد. اردوی اسرائیل تایید کرد که در این حمله شهروندان استرالیا، بریتانیا و پولند و همچنان فلسطینی ها و 1 نفر دیگر که تابعیت دوگانه ایالات متحده و کانادا را داشت کشته شدند. اردوی اسرائیل با ابراز تاسف صمیمانه وعده تحقیقات مستقل را داد. و سفارت امریکا در مسکو از تصمیم محکمه روسیه مبنی بر تمدید بازداشت قبل از محاکمه آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیو رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، به شدت انتقاد کرد. بازداشت وی تا 5 ماه جون تمدید شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. رئیس دوروی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد کنار زدن نیمه از جمعیت یک کشور از همه فعالیت ها را یک عمل ناممکن دانست. او گفت
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشور داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند.
قبل از این فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان نیز تقاضا کرده بودند که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان اپارتاید جنسیتی خوانده شود. پس اپارتاید جنسیتی چی است؟
با اعلامیه های متعدد، حکم، قانون و روش های سیستماتیک که زن را از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و اپارتاید جنسیتی بخوانیم.
شما را در جریان آخرین تحولات پس از حمله بر کنسولگری ایران در دمشق نیز قرار می دهیم. در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه را میشنوید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تبعیض علیه زنان در افغانستان میگوید تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وانیسیا فرایزر که دیروز با رسانه ها صحبت میکرد افغانستان را مهم خواند و خواستار اصلاحات وضعیت کنونی این کشور شد. جاوید فیضی گزارش میدهد.
وانیسا فرایزر رئیس جدید دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید اپارتاید جنسیتی که به گفته او در افغانستان نیز جریان دارد باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وی که نماینده دائمی مالتا در سازمان ملل متحد نیز است افغانستان را برای شورای امنیت مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. رئیس دوره شورای امنیت با اشاره به حذف نیمی از جمعیت دختران و زنان افغانستان از سوی حکومت طالبان چون این اقدام را غیر ممکن خواند. او گفت
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشوری داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند. ما فکر میکنیم این وضعیت باید اصلاح شود.
وانیسا فرایزر همچنین گفت که روز دوشنبه شورای امنیت تشکیل جلسه داده و پیشنویس اصلاح کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت را مورد بررسی قرار خواهد داد. رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تاکید کرد، اما افزود که تا اکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جریان داشتن اپارتاید جنسیتی در افغانستان واکنش نشان نداده است. حکومت طالبان با آنکه دختران و زنان افغان را از تحصیل و کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی منع کرده و ممنوعیت و محدودیت‌های زیاد را بر آنان وضع کرده، همواره مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. ادعایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، سازمان‌های حامی حقوق بشر، افغان‌ها و فریدون سنرلی اوغلو، معاون‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. محدودیت‌های بیشتر طالبان بر دختران و زنان افغان سبب شده است تا در کنار کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد، سازمان‌های حامی حقوق بشری و گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان وارد عمل شده و سازمان ملل متحد خواستند که سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته و علاوه بر آن تبعیض جنسیتی را شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت سازد.
شما شنیدید که رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. حال می‌بینیم که اپارتاید جنسیتی چیست. در ادامه همین برنامه گزارش مفصل را داریم، ما را دنبال کنید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه این خبر را به نقل از وزارت خارجه آن کشور به نشر رسانده است. سر لیوال در این مورد گزارش دارد.
خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. با گزارش خبرگزاری تاس این موضوع در وزارت خارجه، عدلیه و سایر نهادهای تخصصی روسیه در حال بررسی است و تصمیم نهایی توسط رهبری عالی سیاسی آن کشور اتخاذ خواهد شد. سه ماه پیش از این وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که طبق رأی دادگاه عالی این کشور و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. طالبان از این تصمیم استقبال کرده بودند. وزارت خارجه روسیه هم با آنکه گفته بود خود برای خارج کردن طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن حکومت آنان تصمیم ندارد، اما از این اقدام قزاقستان استقبال کرده و گفته بود که این موضوع می‌تواند اثر مثبت بر توسعه گفتگو بین مقام‌های قزاقستان و حکومت طالبان داشته باشد و اعتماد قابل را برای تلاش مشترک جهت حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جرایم مواد مخدر تقویت کند. از سوی حمزه بیه الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هفته گذشته بر رسانه‌های محلی گفته که تا هنوز هم 24 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و در دو نیم ساله که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه به گفته او نام چند تن دیگر از مقام‌هایشان به این لیست افزوده شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین می‌گویند که روسیه از جمله کشورهایی است که تلاش می‌کند با داشتن روابط خوب با طالبان در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش بهتر مبارزه کند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
یکی از پالیسی‌های روسیه و آمریکا چین هم بگوی ممی است که از داعش و طالبان تفکیک می‌کنند و می‌خواهند که با طالبان یک روابط بهتر داشته باشند تا ایست که بتانند که در مجادله به ضد داعش یک موفقیت جمعی و دست به البته داعش خراسان. در اون صورت باز کدام سهولت بیشتر نمه به معنی برسمیت شناختن افغانستان توسط روسیه نخواهد شد.
از سوی هم عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، میگوید که یکی از اهداف اساسی داشتن روابط روسیه با طالبان تضمین امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و باخبری از جریانات در منطقه است. او به رادیو آزادی گفت: ممکن روسیه به طالبان امتیازات بهتر قائل شود، اما نیاز است که طالبان از آن به نفع افغانستان استفاده کنند.
شاید امتیازات بیشتر برشان داده شود، دیگر رابط زیادتر شود و اگر این طالبا بتانند از این فرصت ها استفاده کنند به نفع افغانستان بهتر خواهد بود. در غیر از حراس عزیز که با سیاست های که طالبا پیش میبرند نشان که بین رقابت های شرق و غرب دوباره مردم افغانستان با قربانی نرند.
پیش از این روسیه در نشست فرمت مسکو و در شمار دیگر از نشست ها هم از طالبان میزبانی کرده و روابط خود را با حکومت طالبان نگه داشته است و سفارت افغانستان در مسکو را با آنها واگذار و نماینده های سیاسی طالبان را هم پذیرفته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما حکومت آنان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نگرانی خود را درباره دو شهروند آمریکایی که در بازداشت طالبان به سر می‌برند ابراز کرده است. بیایید باز هم گزارش را در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
میتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، بار دیگر نگرانی خود را درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت طالبان به سر میبرند ابراز کرده است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت حکومت طالبان هستند گفت:
اما من دو نکته را می خواهم بگویم. اول اینکه ما با وجود این تضمین ها نگران هستیم. ما نگران رفاه آمریکایی های بازداشته در افغانستان هستیم. و شماره دو، ما فعالانه برای رهایی آنها تلاش می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
این نگرانی در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، موضوع زندانی بودن دو شهروند آمریکایی را تایید کرد. مجاهد در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته آن را نشر کرد، گفت که تعدادی از شهروندان خارجی از جمله دو آمریکایی در توقیف آنان به سر می‌برند. او علت گرفتاری این شهروندان خارجی را تخلفات از قوانین افغانستان عنوان کرد، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که این شهروندان آمریکا بدون دلیل بازداشت شدند. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه جزئیات افزود که درباره دو شهروند آمریکا با مقام‌های این کشور صحبت کردند. اما صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی درباره این گونه مذاکرات، می‌گوید که هرچند جزئیات مذاکرات مشخص نیست، اما طالبان به دنبال کسب امتیاز خواهند بود.
در کل همچون تعاملات صورت می‌گیرد و طالبان مایل هستند چه امتیازات میدهند و چه امتیازات میگیرند. مطمئنن چنین تعاملات استخباراتی، چنین داد و گرفتهای استخباراتی صورت میگیره. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیش است و اکثر داد و ستدهای جانب آمریکایی قابل فهم هم هست. تا اذهان ملت آمریکا و مؤکلین بدست بیاره با مردم خود نشان بدن که در راه دفاع از منافع آمریکا مؤثر کار میکنند.
شبکه NBC آمریکا شنبه گذشته به نقل از دو مقام امنیت ملی اداره رئیس جمهور جو بایدن نیز گزارش داد که طالبان دو شهروند آمریکا را توقیف کردند و ایالات متحده می‌خواهد که آنان رها شوند. بر اساس گزارش‌ها یکی از این آمریکایی‌ها رایان کوربت نام دارد. پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته بود که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به گونه همسان بازداشت غیرقانونی ادبای آمریکا را تحمل نخواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا پیش از این نیز گفته بود که واشنگتن اولویت بالاتر از امنیت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور ندارد و در گفتگو با طالبان فشار آورده می شود تا آمریکایی‌های زندانی در افغانستان از جمله رایان کوربت به کشورشان بازگردند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که رئیس جمهور ایران هشدار می‌دهد که انتقام حمله دیروز به کنسولگری این کشور در دمشق را گرفته خواهد شد. در این حمله چندین عضو ارشد نیروهای سپاه پاسداران به شمول قماندان این نیروها در سوریه و لبنان کشته شدند. الیا جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا را ساعت قبل با خود داشتیم و از او از تازه ترین تحولات را پرسیدیم. برادی آزادی گفت
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق تحت سوء هدف قرار داد. به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام می‌دهد که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقشی بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود. اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار میگیره و در این زمینه با نیروهای اطلاعات سوریه هماهنگ میکرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه بسیار عمده ایفا کرده بود و از اونی که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از جای آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشته گسترده رو در پی داشته. از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این بعده داده خواهد شد، ولی الان مشخص نیست با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. قرار هست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه تشکیل جلسه بده. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرد و گفته نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. با کنشا همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا البته گفته اطلاعی نداشت از حمله و در حال گفتگو با متحدانش برای در جریان قرار گرفتن بیشتر اخبار و اطلاعات در مورد این حمله هست.
ایلیا جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا بود که صحبت میکرد در مورد تحولات ایران.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. بیشتر از فعالان حقوق زنان میگوید که با در نظر داشت وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان اپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت قابل پیگرد در قانون بین المللی درج شود. فرشته نگاه در این مورد گزارش میدهد.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، یک اصطلاحی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر با ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است، به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اما اول بیایید نگاهی بیندازیم به شرح اصطلاح آپارتاید. آپارتاید چیست؟ در زبان افریکانس که یکی از زبانهای رسمی افریقای جنوبی است، آپارتاید به معنای جداسازی است. آپارتاید به سیستم گفته می شود که در آن تفکیک نژادی و تبعیض نهادی نشده است. این سیستم تقریباً 3 سال پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 90 میلادی در افریقای جنوبی تطبیق می شد. آپارتاید مبنی بر این باور بود که نژادهای مختلف باید جدا و نابرابر نگه داشته شوند و سفیدپوستان در مقایسه با سیاه‌پوستان و سایر گروه‌های غیر سفیدپوست از حقوق و امتیازات برتر برخوردار باشند. رژیم آپارتاید مناطق و امکانات جداگانه ای را برای گروه‌های نژادی مختلف ایجاد کرده بود، از جمله مناطق مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌های جداگانه. اما این پالیسی هم در افریقای جنوبی و هم در سطح بین المللی با انتقاد گسترده مواجه شد و در نهایت با آزادی نلسون ماندلا از زندان و ایجاد یک دولت دموکراتیک در نیمه اول دهه 90 میلادی به پایان رسید. ماندلا از چهره‌های سرشناس مخالف آپارتاید بود که در نهایت به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقای جنوبی برگزیده شد. آپارتاید جنسیتی چیست؟ نسیمه جامعه یک فعال زن میگوید که آپارتاید جنسیتی به نظام گفته می شود که در آن به طور سیستماتیک به مردها نسبت به زنان برتری داده شود. او به سخنانش چنین ادامه می دهد.
آپارتاید جنسیتی عموما تبعیض علیه زنان و دختران اشاره می کند و این سیستم می کند که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده و منجر به نابرابری و نارضایتی افراد یک جامعه باشه. آپارتاید جنسیتی باعث میشه که صلح و ثبات یک جامعه کاملا از بین بره و جامعه را به سوی خشونت و به سوی فلاکت بکشانه.
ادا خموش، فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید که نمونه‌های آشکار به گفته او آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر سلطه طالبان دیده می‌شود.
آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی اکنون در داخل افغانستان به صورت واضح و آشکار و هویدا قابل اجرا شده، بدتری هایی که بر مردان دادن که میتونه خشونت ها را افزایش بده، بر زنان با اعلامیه های متعدد، حکم قانون و روش های سیستماتیک که زن را امروز جامعه افغانستان از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و در چارچوب خانه قرار داده که ما میتونیم به صورت واضح این روش ها را آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان بخانیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که حضور زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان زیر سلطه طالبان حذف می شود. در مصاحبه اختصاصی اخیر از بنت پرسیدیم که آیا وضعیت در افغانستان امروز مزداق آپارتاید جنسیتی است؟ او چنین توضیح می دهد.
In my previous reports, and one jointly with the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls.
در گزارش‌های قبلی من و در گزارش مشترک با گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته‌ایم که اگر در اساسنامه روم که اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را تشکیل می‌دهد، واژه جنسیت جایگزین واژه نژاد شود، در آن صورت به نظر می‌رسد که وضعیت در افغانستان مصداق پیدا می‌کند، زیرا در آنجا تلاش سیستماتیک برای تسلط کامل یک جنسیت بر جنسیت دیگر در جریان است، یعنی تسلط مردان بر زنان.
در حال حاضر امکان تعقیب جزایی افراد به دلیل جرم آزار جنسیتی وجود دارد، اما نوز این امکان برای تعقیب افراد به جرم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد. اما کارزار به طرفداری از درج شدن واژه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شکل گرفته. این کارزار در 8 مای مارچ 2023 به مناسبت روز جهانی زن آغاز شد که بر اساس آن عده‌ای از زنان در افغانستان، ایران و سایر کشورها مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شدند. حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان هرج می‌گذارند. اما پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 طالبان محدودیت‌های دست و پاگیر را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان آنها را از رفتن به نادهای تحصیلات عالی منع کردند. دختران و زنان در حال حاضر از کار در بیشتر اداره های دولتی و اما اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و همچنان آنها اجازه رفتن به باشگاه های ورزشی، پارک های تفریحی، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نخست نامش گرفته شود، میگوید که حکومت طالبان بین زنان و مردان فرق قائل است و به گفته او این وضعیت زنان و دختران را بسیار مایوس کرده.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کرده. نمیفهمم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها را. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، برای افغانستان زیر سلطه طالبان چی معنای خواهد داشت؟ و دا خاموش چنین پاسخ می دهد.
اگر بتوانیم این را به رسمیت بشناسیم، بالکل که می توانم پایان برای تمام خشونت ها در داخل افغانستان و قوانین بین المللی که می توانه روی این پرونده باز بکنه و بررسی دقیق ملی و بین المللی شوره ایجاد بکنه و ما کاری بکنیم که مسئولین به چالش بکشیم، مقتولین به چالش بکشیم و کسانی که باعث خشونت و افزایش خشونت و افزایش تبعیض جنسیتی در به چالش بکشیم و بتانیم پاسخگویشان بسازیم در تقابل برای این عکس‌العمل و این کار.
ادربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید که این ممکن است که طالبان به دلیل محدودیت‌های شدید علیه زنان در افغانستان به محکمه بین المللی کشانده شوند. او گفت که در این بار زنان افغان تنها نیستند.
این ممکن است و این فقط زنان افغان نیستند که میگویند. افراد مانند گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، این اصطلاح را سرمنشی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از دیپلمات‌ها و کارشناسان به کار بردند و دلیل این که این بحث به ویژه در حال حاضر مهم است این است که فرصت خاصی برای تغییر و تقویت قوانین بین المللی وجود دارد تا آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی مبدل شود و این فرصت از طریق پروسه‌ای است که در حال حاضر در سازمان ملل متحد در جریان است. تعریف فعلی فقط آپارتاید را عملی توصیف می‌کند که می‌تواند بر اساس نژاد انجام شود. اما آنچه که این فعالان افغان و دیگر کارشناسان حقوقی که با آنها کار می‌کنند از آن حمایت می‌کنند، اصلاح این تعریف است تا گفته شود که افزون بر نژاد آپارتاید می تواند بر اساس جنسیت نیز انجام شود و این طبق قوانین بین المللی یک جرم است. بنابراین یک جلسه مهم در ماه اپریل در سازمان ملل متحد در مورد این پیشنویس معاهده در تشکل به نام کمیته ششم برگزار می شود و بسیار محتمل به نظر می رسد که برخی کشورها در آن بحث و کمیته ششم از این تغییر برای اضافه کردن جنسیت به تعریف آپارتاید اتفاق کنند.
نصیر احمد اندیشان نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 55مین نشست این شورا در 26 فوریه 2024 گفت که آنچه در افغانستان می گذرد ممکن است با اپارتاید جنسیتی مبدل شود.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود.